انجام داده است. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران میگوید انجام این آزمایش در چارچوب دکترین بازدارندگی دفاع و تحکیم صلح و ثبات در منطقه است. همزمان گزارش های متعددی حاکی از کمبود مواد سوختی در مناطق سردسیر ایران است. آن سوتر قتل یک روحانی اهل سنت در سراوان واکنش های اعتراضی در منطقه برانگیخته است. این در حالی است که کنفرانس گفتگوی ادیان با میزبانی ملک عبدالله پادشاه عربستان از روز چهارشنبه امروز به وقت واشنگتن کار خود را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رهبران چندین کشور دیگر جهان در این کنفرانس گفتگوی ادیان در نیویورک شرکت می کنند. همچنین روحانیون ادیان مختلف از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. آن سوی خلیج فارس سرپرست مدارس ایرانی در کویت عنصر نامطلوب شناخته شد و از این کشور اخراج شد. در عرصه داخلی توقیف نشریه شهروند امروز با اعتراض جامعه مطبوعاتی غیر دولتی روبرو شده است، همچنان که به آتش کشیدن خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت نیز اعتراضات نسبتاً گسترده‌ای را برانگیخته است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای سازگارا خوش اومدید.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آزمایش‌های موشکی امروز آقای نجار گفتن هدف تحکیم صلح و ثبات در منطقه است. ارتباطی داره به تنش بین ایران آمریکا، بین ایران همسایگان؟ با چه هدف واقعی شما تفسیر میکنین آزمایش ها انجام شده؟ آزمایش های موشک سجیل و سامن.
والا چند وقت پیش، شاید مثلا دو سه هفته پیش، مقامات سپاه گفتن که مقام رهبری دستور دادن که موشک های خیلی سری و اینها همه سلاح‌های جدید و سری همه به آزمایش گذاشته بشه و مطالعه بشه. مدتی است ایران در واقع هر از چند گاهی مطرح میکنه که ما یک سلاح‌های جدیدی ساختیم، موشک‌های جدیدی ساختیم و همچین میکنیم و همچون میکنیم. بین طرفداران حکومت هم این رو به شدت مطرح میکنند که ما یک سلاح‌های عجیب و غریبی داریم که اگر خلاصه این شمشیر مرصع رو از نیام بکشیم، اروس روسیه هیچی ازش باقی نمیمونه و میتوانیم این چنان بکنه و آنچنان بکنه. من ابتدا این رو بگم، به نظر من شخصا خودم مشکوکم به این حرفا، برای اینکه به حساب دو تا چهار تا پیشرفت علمی امری نیست که پشت در بسته در بدون ارتباط با بقیه دنیا بتونه انجام بشه. دانشمندان که بتونن این کارا رو بکنن چیزی نیست که بشه از چشم همه مخفی نگه داشت، نه مقاله‌ای داشته باشن، نه پیپری داشته باشن، نه چیزی بنویسن، نه کارخانجاتی، نه تکنولوژی. شما فکر کنید یک مرتبه پشت در بسته میشه یک کارای عجیب غریبی کرد. پیشرفت تکنولوژیک در عرصه نظامی مثل سایر عرصه‌ها مرتبط است با رشد دانشگاه ها، رشد علم، رشد دانش، میزان ارتباط علمی با دنیا و مطرح بودن در محافل علمی. بنابراین اصل ماجرا راستش کمی به نظر من عجیب و غریب میرسه. کما این که خب مثلا فرض کنید موشک های شهاب، خب همه هم میدونن کپی از روی یک مدل موشک کره شمالی هستش که خود او باز به نوبه خودش کپی از یک مدل روسیه و بعدن هم مطرح شده بود. بارها هم گفتن، حالا من ریز و کم کیفش رو طبیعتا نمیدونم، اما در واقع روسیه از طریق اوکراین، گاهی هم از طریق روسیه سفید، سلاحایی رو فروخته به کره شمالی و به واسطه کره شمالی ایران خرید کرده و اونها رو مثلا آزمایش میکنه. حالا به کم و کیفش کاری ندارم، اما اینی که ایران اینجور گاهی از خودش به اصطلاح میخواد نشون بده که جنگ میتونه بکنه و با روش های کلاسیک مثل دفاع موشکی مثلا اگر درگیر جنگ بشه دفاع بکنه، به نظر من ناشی از چیزی است که احتمالاً پس ذهن سیاستمداران ایران هست و اون این است که به هر حال این مقدار تنشی که با آمریکا در منطقه و اینجور رقابتی که بر سر کسب قدرت و هژمونی در منطقه با آمریکا داره ایران و اینجور بی‌اعتنایی که به جامعه جهانی بر سر غنی‌سازی اورانیوم و رفتن به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای داره، این ممکن است که دیر یا زود برای ایران دردسرساز بشه، به خصوص این که در واقع بعد از سر کار اومدن آقای اوباما، من جوری که شنیدم شورای امنیت کشور بحثایی که داشتن در ایران نگرانیشون افزایش پیدا کرد و این حرفی که در واشنگتن میزنند پاره ای از سیاستمداران نزدیک به آقای اوباما در مقالاتشون هم نوشتن که برای مذاکره با ایران از روزی که آقای اوباما بره در کاخ سفید 6 ماه بیشتر میگن ما وقت نداریم. البته بستگی به انتخابات در اسرائیل هم داره، ولی اسرائیل ممکن است با ایران درگیر بشه.
یعنی 6 ماه، یعنی بعد از 6 ماه
یعنی حد اکثر زمانی که میتوانند ایران رو برسونن به اون جایی که متوقف بکنه این آزمایش های اتمیش رو و رفتن به سمت تولید سلاح هسته‌ای، تحملی که احتمالاً اسرائیل بکنه ممکنه 6 ماه بیشتر وقت نداشته باشه. یعنی این داستانی که خب سیاست مداره، به خصوص اگر مثلا یک کسی مثل آقای نتانیاهو بشه نخست وزیر اسرائیل، برای اینکه همیشه تهدید کرده که با مخالفتش با آقای اولمرت هم میگفت که نسبت به ایران سهل‌انگاری میکنن، خطر ایران و درگیری با ایران و صدها چیز دیگه. اگر چون این درگیری هایی باشه، طبیعتاً مهم نیست کی در کاخ سفید باشه، نه. هر کسی باشه، اسرائیل با ایران درگیر بشه ناچار بره به پشتیبانی از اسرائیل و با ایران درگیر بشه، اون وقت به نظر من یک مشکل جدی پیدا خواهد شد. خدا نکنه همچین اتفاقی یه وقت بیفته، ولی میدونید من شخصا خودم اصلا خوشبین نیستم که
این آینده است. این آینده
بل.
احتمال داره بیفته، احتمال داره نه،
خدا کنم نه،
تمام شواهد حاکی از اینه. منطقه یه چیزی اشاره کردیم که رقابت با آمریکاست در منطقه،
بله،
این آزمایش ما. خب ببینید، این مسابقات تسلیحاتی بوده، معروف ترینش بین شوروی سوسیالیستی و جنگ سرد و آمریکا، نتیجهش دیدیم، یا حتی چین و آمریکا در حال حاضر. اما یه نوع رقابت دیگه هم وجود داره، ژاپن از یه طرف، آلمان قبل از اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور با آمریکا داشتن هر دو جنگ، به هر حال ژاپن که درگیر جنگ بود با آمریکا،
بله.
این رقابت اقتصادی بود، یعنی اصلا منطقه خلیج فارس رو قبل از چینی ها دست ژاپنی ها بود، بخش عظیمیش از نظر اقتصادی،
بله.
چرا ایران چنین راهی رو نمیره و رقابت رو در جنگ جستجو میکنه؟ راه مسالمت آمیزی رو برای رقابت هم به سود ایرانه، به سود منطقه است، به سود همه است، و مثلا این تکنولوژی رو، تمام زحماتی که کشیده میشه رو روی تولید صنعتی نمیذاره، تولید سوخت برای مردم در زمستون. چرا یک کمچی تمایل به جنگ هست؟
خیلی توصیه خوبی سای چلنگی این که شما میگید. ای کاش مسئولین مملکت ما این حرف شما رو گوش میکردن.
نه، دلیلش رو میخواییم نمی کنه.
به نظرم میدونید، برای اینکه تولید، یعنی مثال ژاپن و آلمان که میدنی اتفاقا بسیار مثالهای خوبیه، برای اینکه هر دو کشور به دلایلی درگیر جنگ بین الملل دوم شدن، اما بعد از جنگ دوم سرشو انداختن پایین، امکانات کشورشون رو در کار بیهوده مثل نظامیگری خرج نکردن، توانشون رو گذاشتن در اقتصاد. الان ژاپن و آلمان دومین و سومین اقتصاد بزرگ دنیا، آلمان بزرگترین صادر کننده دنیاست و دو کشوری شدن که هر دو قول اقتصادی هن، ابرقدرت اقتصادی، و به قول یه آلمانی دفعه من میگم، خودش زمان جنگ سرباز هیتلر بوده، صحبت میکردیم میگفت اون کاری که هیتلر دست مملکت ما داد و اینقدر خسارت خوردیم، ما الان با اون موقع هم آلمان غرب بود، با این دویچه مارکمون داریم میکنیم، قدرتی که مارک آلمان داره در واقع بیشتر از همه اون سلاح هست. ای کاش مقامات ما هم میکردن. منطقه ببینید، ای کاش ما با امکانات و پتانسیل های اقتصادی که داریم این عصر جدید جهانی شدن رو درک میکردیم، با دنیا آشتی میکردیم، میچرخیدیم با این چرخ دنیا، جای درخورمون رو در اقتصاد پیدا میکردیم در دنیا. اینجور شهروند ما، همه این جستایی که ما میگیریم، یک دونه شهروند ما به دبی که میره باید گردنش رو کج کنه به دلیل اینکه جیبش خالیه. شهروند ما به ترکیه که میره همه جور توهین رو بهش میکنن برای اینکه جیبش خالیه. همین دو سه هفته پیش که کار به مجلس هم رسیده، الان وزیر خارجه رو صدا کردن، توهینی به یک هواپیمای ایرانی، مسافران یک هواپیمای ایرانی پلیس دبی کرده که واقعا آدم جا داره گریه بکنه. یک هموطنای ما رو اینجور در فرودگاه دبی به سلابه کشیدن در واقع، و همه جور توهین به زن و دختر و مرد و پیر و جوان کردن. میخوام بگم منتها اگر شما وارد عرصه اقتصادی بشین، ما خیلی از کارهایی که حکومت میکنه دیگه نباید بکنه. خیلی کارهایی که میکنه باید بپذیره حاکمیت قانون باشه، باید بپذیره که رانتخوری نباشه، باید بپذیره یک قدرت بالا سر همه قانون به نام ولایت فقیه نباشه، با دنیا باید آشتی کنه، دموکراسی باشه، در داخل کشور هم به مردم بها بده، خصوص سازی واقعی بکنه. چرخ کشور، استعداد ایرانی ها، که اتفاقا ایرانی ها آنتروپرنر های خوبی هستند، کارآفرین های خیلی خوبی هستند، بتونه شکوفا بشه، اون وقت ما آروم آروم جامونو توی تولید اقتصادی و تولید فرهنگی دنیا پیدا میکنیم. در اون حالت اون وقت یک قدرت واقعی هستیم، نه یک قدرت بادکنکی که با جست و تهدید و مثل سالها سالا کره شمالی با تهدید کردن کره جنوبی که من میتونم موشک میزنم، توپخونه میزنم، اینا سعی کرده ترس ایجاد کنه. اما شما این دو کشور رو مقایسه کنید، 40 میلیارد دلار کل تولید ناخالص ملی کره شمالیه با 20 میلیون جمعیت، 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی کره جنوبی با 40 میلیون جمعیت، و برای نون شب کره شمالی محتاجه.
علف در بعضی مناطقش چند سال پیش علف میخورد،
مردمش در عذاب. در کره جنوبی تولید درآمد سرانه بالای نزدیک 20 هزار دلار رسیده و ملتی که به خوبی در واقع دارن زندگی میکنن، همه جای دنیا هم عزیزن. شما همین واشنگتن لابد دیدید، ده توریست کره جنوبی دستش میکنه جیبش مثل آقا ها را میره، هم بهشون احترام میذارن، مگه جیبشون پرپوله؟ برای اینکه تکنولوژی دارن، از هر 5 تا دونه ماشینی که تو همین آمریکا میچرخه یکیش کره‌ایه و یکی دیگه از اون معجزه های به اصطلاح آسیا شدن، ببرای آسیا. میخوام بگم این اون راه درستی است. اتفاقا این سوال شما، این که میگم ای کاش مقامات ما گوش می‌کردن، این اون راه درست کسب قدرت در دنیای امروزه. یعنی جایگاه شما هر چقدر در فرایند تولید جهانی اقتصاد و فرهنگ بالاتر باشه، کشور نیرومندتری هستید. نیرومندی به هر جست موشک و هواپیما و اینا نیست، ضمن این که تازه خود اینم همین الان متاسفانه ما به دلیل دفاع هوایی و نیرو هوایی، برای اینکه قطع رابطه بودیم با آمریکا، تو جنگ کم خسارت خوردیم، ما مقدار زیادی الان آسیب پذیریم نسبت به همسایگانمون. عدم توازن استراتژیک در دفاع هوایی داریم و خدا نکنه که درگیری باشه، به محض اینم که تو اون منطقه دنیا اینجوریه، ضعیف بشی بهتون زور میگم. به محض اینکه الان ضعیف شدیم از آب هیرمند و نمیدونم آبرای شط العرب و سه جزیره و دریای خزر، همه دارن بهمون زور میگن و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم.
آقای نوری‌زاده هم اومده.
بله.
سلام به شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما و جناب سازگاره عزیز و همینطور همه بینندگان و شنوندگان، به ویژه در خانه پدری. بنده گرفتار یه ترافیکی بودم که فقط آرزو میکردم برسم، چون از زمان همیشه بیشتر فاصله گذاشته بودم بین دفترم تا اینجا، ولی خب این بود. البته امیدوارم شما کرونومترتون هم نگه داشته باشید.
بله نگه داشتیم. آقای سازگارا ضمن این که صحبت میکردن مرتبا میپرسیدن آقای نوری‌زاده مطمئنین میان، گفتم بله شما نگران.
خب البته پشت منم شما آرم همیشگی لندن رو نمیبینین چون ظاهرا وقت نکرده بودن.
بله برای ما
من دو تا توضیح اجازه بدید، دو تا توضیح بدم بعد پاسخ سوال شما رو خواهم داد. یکی در رابطه با این ماجرایی که در دبی بهش اشاره میکنن و خیلی هم سرش جنجال شد، بنده به محض اینکه اینو شنیدم جناب چالنگی، چون دلم میخواد از اینجا ما دقیق صحبت کنیم، پیگیر ماجرا شدم و رفتم دنبال قضیه، رفتم تحقیق کردم، از همکارانم در العربیه خواستم، دنبال قضیه رفتم، خودم زنگ زدم به مقاماتشون و پرسیدم. اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی اینکه آقایون مردان پلیس خانم‌های ایرانی رو برهنه بکنن و بازدید از بازجوییشون بکنن یا تفتیش بکنن کاملا دروغه. مردا رو انجام میدن، خانم‌ها رو، و به ویژه در فرودگاه دبی انقدر پلیس زن هست که اصلا احتیاجی به این نیست که آقایون این کارن. اینو میگم برای اینکه واقعا من از این که یک حالت ضدیت و دشمنی ایجاد بشه، چون ایرانی‌ها آدمای متعصبی هستن روی نوامیسشون، و اون داستان ساختگی دختری 15 ساله چنان مورد تعرض قرار گرفته که دوشیزگیشو از دست داده، دروغ مطلقه. بی ادبی به ما میشه، سازگاره عزیزم گفت، به خاطر وضعی که ما پیدا کردیم، به خاطر بی اعتباری که نظام باعث شده و به خاطر عملکرد و رفتار اهالی نظام، ما دوچار بی حرمتی میشویم. در فرودگاه با ما بد رفتاری میشه، فقط دبی نیست، در جاهای دیگه هم است، در بعضی جام خیلی بد. ولی این ماجرای به خصوص رو من دلم میخواد توضیح بدم. من دقیقاً پیگیر شدم. اصلا نیست. حتی نمایندگان مجلس هم که گفتن روی این هویست که افتاده، یک موج اینترنتی که پشتش هم من نمیدونم کیه و چیه و چه هدفی از این ماجرا داره. این یه مورد بود که
ببخشید آقای دکتر نوری‌زاده. ببخشید. ولی اصل خبر درسته که یک هواپیمای ایرانی رو متوقف کردن.
درسته.
و
درسته.
تک به تک همه مسافرها رو گشتن، ساعت‌ها
کاملا درسته. نه من رو اون بخشش فقط دارم میرم که گفتن مردان پلیس زنان رو لخت کردن. من فقط روی میرم، ولی اینکه هواپیمای رو تفتیش کردن، وقتی هم من پرسیدم گفتن گفته بودن در این هواپیما چند کیلو هروئین آوردن و اینا این برخورد رو کردن. این بسیار برخورد بدی بوده.
این نکته دوم. نکته اول رو بفرمایید.
بله، یه مورد دیگه هم که حالا نه اونم بعدن میگم در ضمن صحبت، فقط خواستم بگم کره جنوبی مردمش رو در نظر بگیرید. روزی که وضع اقتصادی کره بد شد، بانوان کره ای هر چه طلا داشتن بردن دادن. چرا؟ چون نظام منتخبشونه، نظامی که بهش اعتماد دارن، خودشون انتخاب کردن. و اون هزاران هزار کیلو طلا چگونه اقتصاد دبی رو، وقتی ببرهای آسیا فرو می‌ریختن، اندونزی دیکتاتور داغون شد، اما کره دموکرات، کره جنوبی دموکرات باقی ماند و استوارتر شد. حالا سوالتون
رو فهمیدید. اجازه بفرمایید شما بحث رو با صحبت‌های خودتون آغاز کردین. ببین، بانوان کره ای طلا دادن برای اینکه دولتشون کمک کنه. بانوان ایرانی هم کم طلا ندادن به انقلاب، آقای نوری‌زاده.
بله بله قربان، دادن در جبهه ها، منتها اعتمادی ندارن. یعنی اگه فردا الان دولت بیاد، بانوان ایرانی یقه دولت رو میگیرن، پول ما رو چرا به حزب الله دادی؟ پول ما رو چرا به خالد مشعل دادی؟ بله،
خاطر مبارکتون باشه، قبل از جنگ هم حساب صد امام بود، باز شده بود، طلاهای بسیار زیادی هم داده شده. حالا وارد اون دوره نمیشیم، شما جزئیاتش بیشتر از
کیا خوردنش.
آقا اینو زد صحبت آزمایش موشکی امروز بود که به آقای نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی در ایران میگه که برای تثبیت صلح و ثبات در منطقه هست. آقای سازگارا چنین آزمایشایی رو و تحریکاتی رو یا رفتن به طرف رقابت نظامی با آمریکا رو بی حاصل دونستن و بی ثمر و به زیان مردم ایران و ایران. تفسیر شما رو درباره این آزمایش‌ها و نتیجه حاصل از اون می‌شنوم، اگر مغایره با آقای سازگارا نیست.
ببینید جناب چالنگی، ایران یک کشور، یک ابرقدرت منطقه با 15 کشور مرز مشترک داره. در میان این 15 کشور دوستان بسیار معدودی داره. خیلی طبیعی است و باید ایران دارای قدرت دفاعی بسیار بالایی باشه. 1,648,195 کیلومتر نیاز به نیروی داره که بتونه آسمان و زمین و دریاشو پاسداری کنه. هیچ کس مخالف قدرت گرفتن ارتش ایران نیست. در رژیم گذشته همون ارتشی که آقایون لعنش میکردن و نفرینش میکردن و اومدن بهترین افسرانشو کشتن، بیخ دیوار تیربارون کردن و جناب خمینی 4 روز بعد از پیروزی بر بام مدرسه علوی خونهای بر زمین ریخته رو برکت انقلاب دانستن، اون ارتش با همون شکل به خاطر قدرتی که داشت رویای عربستان کردن خوزستان رو برای صدام تبدیل به کابوس کرد و همون بچه‌هایی که آقای غرضی لشکر 92 شون رو منحل کرد در آستانه حمله عراق به اسم این که اینا کودتاچی بودن، همون بچه ها رفتن با چنگ و دندون البته در کنار سپاه و بسیج از وطن دفاع کردن. پس هیچ که مخالف این نیست که ایران قدرتمندترین دولت منطقه باشه، اما این نمایش هایی که آقای نجار و آقای بقال و آقای عطارشون در سپاه هر روز در میارن، موشک ابابیل، موشک ثاقب، موشک مجیر، موشک یا مجیر، هر روز اینا یک بازی در میارن و خودشون این رو مثل این که نمیدونن که این موشک ها آمریکا رو نمیترسونه، بریتانیا رو نمیترسونه، ناوگان های فرانسه و آمریکا و انگلیس در خلیج فارس وحشتی از این موشکای حسن موسا ندارن، ولی این موشکا عاملی میشود برای اینکه همسایگان ما آن سوی خلیج فارس پولهاشون رو بریزن به کارخونه های اسلحه سازی. گر رو گر اینا موشک. شما در کدوم کشور دنیا، حتی کره شمالی متحدشون که آقای علی اکبری پری روز در خدمت معاون رئیس جمهورش بود، کدوم یک از اینا هر هفته 3 تا موشک آزمایش میکنن؟ اگرم میکنید چرا میگید؟ چرا فضای میلیتاریستی در منطقه ایجاد میکنید؟ لزومی نداره. ایران رو قدرتمند بکنید. اومدید مدعی شدید زیر دریایی های قدیر رو ما ساختیم، بعد معلوم شد 4-5 تا از این زیر دریایی هایی که مال با فایبر گلاس و شبیه شد در والت دیزنی ما میبینیم در دیزنیلند، ببخشید در دیزنیلند میبینیم، اینها غرق شده و تعداد زیادی از بچهای نیروی دریایی سپاه از بین رفتن. اینا رو چرا اعلام میکنید؟ بگذارید ایران قوی بشه، قدرتمند باشه برای دفاع از خودش، نه تجاوز. خوشبختانه ایران در 150 سال گذشته به هیچ کشوری تجاوز نکرده، ولی باید ایران قدرتمند باشه، ولی نه با این نمایش‌های خنده‌دار. این کسی رو نمی‌ترساند. موشک‌های آقایان آنقدر اشکال داره که موشکی رو که از شهسوار شلیک کردن که بره به نزدیک سرباز در بلوچستان بخوره، اون طرف زاهدان افتاد با 400 کیلومتر فاصله. منظورم اینه، خب لزومی نداره اینا رو بگیم. خب اسرائیل میدونه قدرت موشکی تو چیه و بقیه هم میدونن.
به بخشی از حرفاتون اشاره میکنم نوریزاده، شما گفتید که این فقط باعث میشه کارخونه‌های اسلحه سازی اسلحه بفروشن به کشورهای منطقه. ببینید این تحلیل درست یا نادرست وجود داره که جمهوری اسلامی ایران همونطور که خود شما اشاره کردید آگاهانه یا غیر آگاهانه راه رو برای سودبری کارخونه های اسلحه سازی فراهم میکنه و پشت پرده احتمالاً بدبستون هایی هست با این اقداماتی که جمهوری اسلامی در منطقه میکنه.
ببینید جناب چالنگی، من حداقل میدونم جمهوری اسلامی با کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا که بده بسونی نداره، با فرانسه و با انگلیس هم نداره. حالا نمیدونم روس‌ها ممکنه از این وضع بهره برداری بکنن، کما که کردن تو همین نمایشگاه اخیر دفاعی در امارات. ولی به طور کلی من میگم روی چه منطق و روی چه دلیلی باید آدم بیاد هر چی تو خونه داره در پس پستو داره بیاره بذاره نمایش بده؟ شما کجا دیدید صدام حسین سلاحاشو بیاره نمایش بده؟ یه موشک عباس و حسینش بود، ولی داشون توپ عظیم رو میساخت که گلولش تا بالای تهران میرفت از اون ور تا اسرائیل. منظورم اینه لزومی نداره جمهوری اسلامی بگه. بعد آقای چالنگی یه نکته دیگه هم هست که خود نظامیان و متخصصان میگوین و همینطور در گزارشایی که در مؤسسه معتبری مثل جین دیفنس مثلا بیرون میاد، این سلاح ها در یک جنگ کلاسیک ممکنه به کار آید، اما در جنگ الکترونیک امروز این سلاح ها اصلا قادر به عمل کردن نیستن. برای اینکه کافی است که آمریکایی ها با سیستم پیشرفته شون نظام ارتباطی این برنامه رو از بین ببرن، یا هدکورتری رو که اون مرکز فرماندهی رو که اینا رو هدایت میکنه مختل کنن، کما که با صدام هم کرد.
میفهمید؟
من فقط میخواستم تکمیل فرمایشات دکتر نوریزاده این نکته رو بگم، در واقع به نوعی تایید فرمایش شما رو میخوام بکنم. این 30-40 سال گذشته هر وقت درآمد نفت در یه دوره رفته بالا، پول تو جیب کشورهای نفتی سنگینی کرده، سرکله کارخونه های اسلحه سازی پیدا شده، خوب جیب اینا رو خالی کردن. اینجور که جست و گریخته شنیده شد در همین نشست شرم الشیخ که چند روز پیش بود، کشورهای عربی خیلی داد از این داشتند که از دست ایران امنیت ندارند و نگران امنیت بودند و به نظر میرسه که مقدار زیادی قراردادهای تسلیحاتی از جانب کارخانجات اسلحه سازی امریکا با این کشور عربی در راه باشه. یعنی اینجور دوی علی گلابی اومدن ایران و اینکه من حالا یه موشکی آزمایش کردم تهدید میتونه بکنه منطقه رو، به نوعی میشه گفت که بیش از همه به نفع کمپانی‌های اسلحه سازی امریکایی در درجه اول، بعد هم بخشی از انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها تموم خواهد شد، که به کشورهای عربی که جیبشون هم از پول نفت خود سنگین شده اسلحه مفصلی بفروشن. و حالا آیا پشت پردهش زد و بندی هست؟ منم خیلی بعید میدونم، اما بیشتر به نظر من استفاده به موقعی است که این کمپانی‌های اسلحه سازی از ندونم کاری های ایران بکنه.
نباتی حرف من این نیست که پشت پرده حتما هست، حرف من این هست که در میون مردم چون این تحلیل هایی هست.
بله.
یعنی میبره به این سمت، به جای این که ایران قدرتمند فکر کنن که هدف این هست، همین نتیجه رو میگیرن که شما اشاره کردید.
البته بین آقای چالنگی، بین سیستم های موشکی یک چیزی که به خصوص باز توی نشریات اسرائیلی آدم میبینه خیلی روش مانور میکنن، این است که روس ها قرار است یک سیستم، اون فکر کنم اگر اشتباه نکنم SS-400 هم چه اسمی داره، قرار است برای دفاع از تاسیسات هسته‌ای ایران نصب کنن، به ایران فروختن، که البته میگن گرون هم فروختن، یه مدل هم عقب از آخرین مدلی که خود روس ها داشتن، ولی محافل اسرائیلی خیلی مطرح میکنن که این سیستم اگر نصب بشه زدن تاسیسات هسته ایران دشوار میشه به دلیل به سلام سیستمی که روسا داره، و به این دلیل که اون ددلاین 6 ماه هم میگن که اگر بیشتر طول بکشه ممکن است که اون سیستم نصب بشه. این هم یکی از اون کلنجارهایی است که بر سر داستان‌های اتمی ایران
نخواهد. آقای نوزاده، این وسط این ابراز احساسات یا قدردانی های به اصطلاح کم دامنه ای که از ارتش ایران میشه، به خصوص در اعتراض با یک سریال تلویزیونی با وقت کمی که به اخبار داریم، اساس اینو چطور شما میبینید؟ از جمله آقای روح الله حسینیان هم از ارتش قدردانی کرد، گویند که بله،
با وجود اینکه آقای وقتم نداریم بگم، با وجود که ارتش ایران اون جانبازی ها و فداکاری ها رو کرد و بعد امروز این ارتش آخرین افسرانی رو که در دوران شاه دانشکده افسری رفتن آقای خامنه‌ای کنار گذاشت و الان عملاً با امیر سطحی موسوی که اومد به عنوان جانشین سلشکر صالحی، الان عملاً دیگه بچه‌هایی که سال 58 رفتن دانشکده افسری هستن، یعنی خوب عقیدتی سیاسی اینها رو دیدن، ولی همیشه به عنوان زن صیغه‌ای، بچه زن صیغه‌ای باش برخورد شده. حالا ارتشی‌ها دلگیر بودن، آزرده بودن، اینو بازگو میکنن، حالا آقایون به فکر دلجویی افتادن، ولی خب به نظر من دلجویی خیلی دیر شده و واقعا ارتشی ها مغبونن و یک امیر ارتشی حق نداره یک کلمه حرف بزنه، ولی آقایون مثلا معاون فدوی، معاون فرمانده نیرو دریایی سپاه میاد خط و نشون میکشه برای شرق و غرب عالم. اینه مسئله تبعیضی که بین ارتش و سپاه میگذاره.
بله، خب به استودیو خبر میریم، برخواهیم گشت مجددا با آقای دکتر نوریزاده هستیم، آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو. میپردازیم به معرفی آقای صادق محصولی برای وزارت کشور و جانشینی آقای علی کردان، همینطور طرح امنیت اجتماعی، امنیت و آرامش اجتماعی که در تهران نیروی انتظامی به اجرا گذاشته و مسائل دیگه، حمله به خوابگاه، آتش زدن خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران و توقیف شهروند. به استودیوی خبر میدونم.
درود بر شما. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه آمادگی کشورش را برای میانجیگری بین ایران و دولت باراک اوباما اعلام کرد. مقامات دولتی در لیبی با طرح معمر قذافی رهبر این کشور در انحلال بسیاری از مؤسسات دولتی و تقسیم درآمدهای نفتی به شهروندان لیبیایی به صورت مستقیم مخالفت کردند. خبر دیگر حاکی است که رهبران جهان به منظور پیشبرد گفتگو در میان پیروان ادیان مختلف در کنفرانس فرهنگ صلح در مقر سازمان ملل متحد شرکت می کنند. آژانس غذایی جهانی در سازمان ملل اعلام کرد وضعیت غذایی در عراق اگرچه هنوز از ثبات برخوردار نگردیده اما به طرز چشمگیری بهبود یافته است. کلیسای کاتولیک در صربستان تصمیم گرفته است اسقف 94 ساله این کشور به رغم استعفایش همچنان در مقام خود باقی بماند. رژیم نظامی در برمه 40 تن از مخالفان خود را به زندان‌های طویل المدت محکوم کرد. حدود 22 میلیون نفر در آفریقای جنوبی برای شرکت در رأی‌گیری در سال آینده نام‌نویسی کردند. هنری پالسن وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن کلیه اقدامات لازم برای ثبات بخشیدن به اقتصاد بحرانی کشور را به کار برده است. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران. با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای این برنامه نشستید. آقای سازگار، من این پرسش از مهمانان دیگه هم داشتم، شرکت کنندگان در برنامه دو روز گذشته. طرحی در تهران نیروی انتظامی به اجرا گذاشته، امنیت و آرامش اجتماعی، اما اسم این مجموعه طرح که عبارت از برخورد با مردم، حالا وارد اون من نمیشم، شما مختاری، گذاشته شده رزمایش.
رزمایش تا لغت فارسی مانوره که
بله مانوره، ولی معمولا
برای مردم بیچاره چه مانوری و چه رزمایش.
دختر نازنین ایرانی، پسر جوان نازنین ایرانی که لباسی پوشیده مورد اعتراض دولت هست، چرا رزمایش؟ پرسش من این هست، معرف چی هست؟ یعنی آیا کار دولت اسلامی ایران با مردم به رو در روی شبیه جنگ رسیده؟ چیه؟ معرفی بود؟
والا آقای چالنگی، من هم این چند روزه دقت میکردم. از یک طرف همین مانور پلیس که 30,000 نمیدونم پلیس بسیجن و قشون به اصطلاح به رخ مردم بکشن، به قول شما رزمایش توی خیابونا و زن بچه مردم بگذارن، از یک طرف یک طرحی مطرح شد که من نمیدونم جزئیاتش چیه و اون است که ارتش در یک شورای امنیت جدید برای کشور که نه دیگه قوه قضاییه توش هست، نه قوه مقننه نمایندگانش، ارتش باشه و سپاه باشه و اینها، که جزئیاتش هنوز اعلام نشد. از طرف دیگه دائما بحث شرایط حساس، برخوردهای خشن با دانشجوها، مثل همین داستان خوابگاه دخترها در دانشگاه مصنعت، خب یه اتفاقی افتاده، به حق دانشجوها میخوان که مقامات کشور بیان توضیح بدن، مقامات دانشگاه باید جواب بدن. بلافاصله برخوردها و یه جست عرشبد این که دشمن پشت ایناس، مخالفین هستن. میخوام بگم در واقع حکومت یک جوری دندون قروچه میکنه واسه یه مردم، یک جوری چنگ و دندون نشون داره میده به مردم. من خیلی فکر کردم چرا باید اینطور به قول شما رزمایشوار، مانوروار واسه مردم بخواد اسلحه به رخ بکشه و رعب و وحشت آخرش در نهایت تو دل شهروند ایرانی ایجاد کنه. به نظر من اصلی ترین دلیلی که ممکنه پس ذهن آقایون باشه، حتی به زبون نیارن، این است که اوضاع اقتصادی کشور بسیار دورنمایی بدی داره. دیروز به حق یکی از روزنامه‌های تهران نوشته بود که دولت نزدیک به 30,000 میلیارد تومان کسر بودجه داره. نفت دیروز به بشکه 56 دلار رسیده. کف عددی که برای نفت
میتونست قابل تا حد قابل تحمل باشه بشه 63 دلار بوده برای کشور. و نه فقط دولت کسر بودجه داره، بلکه بانک ها رو هم جیبشون خالی کرده. نه فقط این کار کرده، بلکه برابری دلار و ارزهای خارجی با ریال الان بسیار لرزانه. اگر دولت یک کم ارز نداشته باشه تصدیق کنه، میره جای طبیعیش که 3-4 هزار تومانه میسته. در این شرایط حذف یارانه ها، دولت به یه معنی توان پرداخت یارانه ها رو نداره. در لایحه‌اش هم نوشته، البته به غلط داره، تو لایحه دولت 30% تولید ناخالص ملی گفته، در حالی که 30% بودجه کشور دولت داره یارانه میپردازه نداره بده. مجموع اینا به نظر من دورنمای بسیار تیره و تاری رو متاسفانه در اقتصاد ترسیم میکنه. لذا فکر میکنم دولت، حکومت من حیث المجموع میفهمه که در چنین شرایطی وقتی یه سری کالاهایی امکان این که ایران زیمبابوه بشه ممکنه کمتر باشه، ولی حداقل آرژانتینیزه شدن ایران هست، یه های چیزهایی نایاب بشه، کمبود بشه و گرفتاری هایی که به شکل شورش های نان در واقع معروف در سیاست بروز بکنه و اعتراضات مردمی، به نظر من چیزی که به عقل من میرسه اینیست که اینجور تو دل مردم رو خالی کردن یک جور پیشهنگام آماده کردن حکومت برای بحران اقتصادی که در پیشه و احتمال خشونت‌های زیاد از طرف حکومت علیه مردم گرسنه و بی آب و نون در واقع میره. به خصوص این که مطمئنن شما در مورد سوخت، گرمایش و اینها هم دوچار مشکل خواهیم شد در کشور.
از رزمایی
بله لغتی که
فرمانده سپاه هم حتی سپاه پاسداران هم گفته کلمه خوبی نیست. در همین زمینه اشاره کردید، قبل از اینکه ما به لندن بریم و با آقای نوریزاده پرسشمون مطرح کنیم، آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار از مازندران صحبتهایی رو مطرح کرد. خود ایشون هم راجع به وضعیت بد اقتصادی گفت و اینکه وضع جامعه چطور است. رئیس جمهور، رئیس دولت ایران، میشنم این بخشی از سخنان آقای محمود احمدی نژاد رو در مازندران.
مهمترین محور طرح تحول اقتصادی دولت اجرای عدالت است. ما نمیتوانیم بپذیریم که بیش از 70% امکانات کشور فقط و فقط و به صورت بسیار آسان و انحصاری در اختیار کمتر از 30% مردم باشد و 70% مردم حتی از 30% امکانات کشور برخوردار نباشند. ما نمیتوانیم بوتی نمی کند که برود که بیاید.
خب آقای دکتر نورزاده، صحبت های آقای احمدی نژاد رو شما شنیدید. آقای احمدی نژاد یک فرق کوچک با شما بنده و آقای سازگاران و بعد بینندگان ما دارن، ایشون رئیس دولت هستن. اگر وضعیت اقتصادی ایران چنین هست، درباره رزمایش هم حتما تفسیر شما رو میشنیم، سهم مسئولیت آقای احمدی نژاد کجاست؟
اولا درباره رزمایش جناب چالنگی عزیزم، من هرگز ندیدم در جهان به جز رژیم های سرکوبگری که حالا حتی اونها هم در این ابعاد عمل نمی کنن، که آدم هر روز بخواد به نوعی جلوی مردم زورآزمایی بکنه و عضلات خودشو نشون بده. از اون طرف موشکاشونو به رخ منطقه می کشن، از این طرف 50 هلیکوپتر، 10 ها خودروی زرهدار و زرهپوش و نظامی با 30 هزار افراد یکانهای ضد شورش و یکانهای نیروهای امنیتی، اینا بیان در شهر تهران، بعدم جناب آقای احمدی مقدم بفرمایند با جناب آقای رئیس جمهوری که ما در شهرهای دیگر هم این کارو خواهیم کرد، و بعد بازتاب قضیه انقدر بده، انقدر در بین مردم و در حتی میان خداشون اثر بد داره که بعد معاون ایشون میاد توضیح میده، بعد رئیس پلیس تهران میاد یه توضیحات دیگری میده. اما قصه از همون 31 منطقه نظامی کردن کشور آغاز میشه. این اشاره که دکتر سازگارا کرد به این تشکیلات جدید امنیتی، اینا اولا مملکت رو دارن شدیداً میلیتاریزه میکنن، سپاه داره در همه ابعاد وارد میشه، صادق محصولی کسی نیست جز یک سپاهی که از طریق رانتخاری تریلیاردر شده، کارا راجبش اگر فرصتی بود صحبت میکنیم. وزارت کشورم او داره میگیره، یعنی الان اینها با تمام قدرت کشور رو دارن میبرن نظامی میکنن، میلیتاریزه میکنن به بهانه واهی وجود خطر جنگ و دشمن و اینکه دشمن میخواد به ما حمله بکنه، مردم رو از حد اقل خواستهاشون جلوشو بگیرن، هر نوع اعتراضی تفسیر و تعبیر بشه به اینکه همصدایی با دشمن و زمین سازی برای تجاوز دشمن است. متاسفانه این مانور، من گاهی اوقات فکر میکنم، داشتم میخوندم که خاطرات آقای اردشیر زاهدی رو، یه جایی اشاره میکنه که آقا ما ماشین آپاش نداشتیم، ماشین ضد شورش نداشتیم با مردم رویارویی میکنیم و وقتی از خارجی ها خواستیم به ما نفروختن. حالا جمهوری اسلامی تا دلتون بخواد از این ماشینا وسایل ضد مردمی داره و اینم مرتب داره نمایش میده و بنده همینجا واقعا جز مخالفان رژیم گذشتم بودم، ولی مقایسه میکنم میبینم ایداد بیداد ما چجوری اون رژیم رو وابسته و مستبد میدونستیم و آقا رو از روی ماه تماشا کردیم، گفتیم ایشون میان و آزادی و حریت و عدالت و عمل تقسیم میکنن. حالا میرسیم به آقای احمدی نژاد، ایشون اصلا معنای عدالت رو نمیدونه یعنی چی، اصلا معنای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رو نمیفهمه. اگر عدالت اجتماعی وجود داشت صادق محصولی در عرض 5 سال تریلیاردر نمیشد و در مدتی که ایشون در شهرداری بود هزاران متر زمینهای مواد و زمینهای مصادره شده و زمینهای مسیر رو ایشون نمی خرید و خانه سازی و جاده سازی نمی کرد و به این ثروت نمی رسید. اگر در کشور ما عدالتی بود آقای ناصر ابوالمکارم آیت الله موصوم می شد به شکر فروش و تبدیل می شد به کارخانه دار شکر. اگر عدالتی در کشور بود کارخانه دنا می رفت برای آقای یزدی و آقای امامی کاشانی به خاطر فرزند علیل تریلیاردر می شد آقای نماینده ولی فقیه در هلال احمر و همینطور رئیس سازمان باقیات و صالحات ثروتش سر به میلیاردها میزد. خب عدالتی وجود نداره و آقای احمدی نژاد از حالا شروع کرده نطقای انتخاباتی کردن بدون آن که بداند وقتی ایشون اومد سخن از عدالت گفت، سخن از مبارزه با فساد کرد، خیلی ها حرف او رو باور کردن ولی در عمل دیدن اون مجموعه که دوره ایشون رو گرفتن از فاسدترین مجموعه ها بودن، با این تفاوت که چون نخورده بودن تازه به دوران رسیده بودن گفتن آقا این 4 سال غنیمت، هر جوری میتونیم بچاپیم، این کارشون بود. حالا قبلی ها شکمشون سیر شده بود، یه مقدار ممکن بود سهمی هم برای ملت بگذارن ولی اینا که هیچ کار نکردن. درآمد نفتمون هم رفت، صندوق ذخیره ارزیمون هم خالی شد و حالا آقای احمدی نژاد به جای اینکه نصیحت این 60 اقتصاددان رو 60 و اندی بپذیرد و بیاد بشینه با این حرف بزنه، شروع کرده مسخره کردنشون و آقایون معاونان و مشاورانش هم هر روز یه صحبتی علیه اونها میکنن. کدام عدالت آقای احمدی نژاد وقتی که در کشور ما یک تیمسار سپاه پاسداران، یک سرتیپ سپاه پاسداران برای من می نویسد که خانوادش خجالت می کشه یک ماه رنگ گوشت رو ندیدن. اینا حرفای پیش پا افتاده است ولی در مملکت ما جزئی از زندگی روزمره مردم است که مشاهده می کنن آقایون با بنزهای آخرین مدل، آقازاده ها با سفرهای متعدد، با کاخهای عجیب و غریب، آقای ناطق نوری ساختمونی ساخته که همه انگشت حیرت به دهانشونه که چجوری آقای ناطق نوری که 5 تومن می گرفتن و روزه می خواندن. به نظر من آقای احمدی نژاد فرد مناسبی برای مبارزه با فساد و برقراری عدالت نیست، این رو در 3 سال و 4 ماه گذشته ثابت کرده.
بله، در این زمینه های صحبت بسیار زیاد هست، چه کسی صاحب صلاحیت هست برای مبارزه با فساد در نظام اسلامی انقلابی ایران. اگه در این زمینه، آیا همه فساد ناشی از آقای احمدی نژاده، ناشی از سیستمه، ناشی از باندهاست، ناشی از چی هست آقای ساز؟
نخیر، شما شک نکنید که هر کجای دنیا انحصارات دولتی باشه
و در دهن مطبوعات آزاد بسته باشه، مردم اجازه عزل حاکمین رو هم نداشته باشن. وقتی مردم نمیتونن آقای خامنه‌ای رو عزل کنن، از همینجا شروع میشه، مطمئن باشید فساد پیدا میشه، یعنی انحصار قدرت، انحصار ثروت میاره. اینجاهای دنیا اگر شما میبینید کسی سناتوری بابت 100 خورده هزار دلار که نزدیک به 200 هزار دلار که دست دوم یه پیمانکار نفتی در آلاسکا اومده تو خونش کار کرده، یخشو میتونن بگیرن بعدم برکنارش بکنن، در دادگاه محکومش بکنن. اینجور حساس جامعه برای اون که مطبوعات آزاد هست، دادگاه مستقل هست، نهادهای فراقانونی نیست، انحصار قدرت نیست، بنابراین سوء استفاده از قدرت برای ثروت اندوزی هم نیست. اینایی که الان سر کارن روز اول که دزد نبودن که، اما وقتی داخل این سیستم قرار میگیرن دزد میشن. شما پسر امام صادق رو هم که بذاریم، بعد از یه مدتی گولش میزنه شیطون، از یه طرفی راه میفته میره. وقتی
شیطون
بعد حالا یا پدر من خدا رحمتش کنه همیشه میگه ما شیطون گول میزنیم، یه ده آدمایی هستن که انقدر کارایی میکنن که شیطون انگوش به دهن میمونه. همین آقای محصولی تا آقای دکتر الان میگفتن نوریزاده،
آقای نوریزاده گفتن استاد اویل
آدمو گول میزنه.
بله استاد اویل، منتها فرق ایران و نروژ اینه، در نروژ که رشوه رو دادن مدیرانشو میکشن به سلابه برکنار میکنن، در ایران حتی نمیذارن خبرش منتشر بشه.
پسر آقای رفسنجانی،
بله اون کیس معروفی که آقای مهدی هاشمی میگفتن درگیر بوده و پسر آقای رفسنجانی و یا ده ها مورد دیگه. الان همین ببینید، آقای محصولی 3 سال پیش که ایشون به من وزیر نفت معرفی شد، من یادمه تو همین مجلس مطرح شد که ایشون منزلش 25 میلیارد تومان میارزه، یعنی میشه در حدود 25 میلیون دلار. در آمریکا شاید چند تا هنرپیشه های تاپ و یا پولدارای خیلی بالای یک خونه داشته باشن در آمریکا، چه برسه در ایران. امروز لابد اون خونه 50 میلیارد تومان میارزه، چون قیمت خونه چند برابر شده. جالبتر من دیدم ایشون گفته بود که اونی که امام گفتن بعد کاخ نشینی، خوی کاخ نشینیه. من خوی کاخ نشینی ندارم، من نمیدونم یه کسی تو خونه 50 میلیارد تومانی زندگی بکنه لابد تو حیات باغچه چادر میزنه اونجا زندگی میکنه، کوی خوی کاخ نشینی پیدا نکنه. بله گوشه مثلا یه زمین میشینه.
آقای حسینیان میگه اینجا اشکال نداره ما وزیر پولدار داشته باشیم. بله. اشکال داره واقعا در یه نظام اسلامی آدم پولدار.
ببینید به نظر من در یه نظام عادلانه ای که رقابت آزاد اقتصادی باشه، حاکمیت قانون باشه، رانتخوری و سوء استفاده از امکانات نباشه، مردمانی لایقان میرن کار میکنن پولدار بشن، چه اشکال داره؟ اما مملکتی که الان آقای محصولی یک فرمانده سپاه بوده در آذربایجان، ایشون اومده 5 سال 6 ساله، این چه جور کاسبی است که میتونه خودشون گفته از ساختن زمین و فروختن و اینها، چطور پیمانکارایی در اون مملکت 40 ساله دارن خاک کارگار رو میخورن، 8شون گروه 9شونه، یعنی ایناست که خب طبیعتا حق داره که سوال ازش بشه. و من که اصلا فکر میکنم آقای محصولی با من وزیر کشور به احتمال زیاد اینجور که اظهار نظرها رو از 3 جناح پشتیبان دولت بس. یعنی مؤتلفه یا امنیتی یا و سپاهی ها من میبینم، به نظر میرسه این مجلس به آقای محصولی رأی خواهد داد، بنا ندارن که ایشون رو رد کنن با من وزیر کشور، کسی که در واقع پول انتخابات آقای احمدی نژاد رو داده و به اصطلاح تامین کننده اصلی پول حزب ایشون، رایحه خوش خدمته. اما یک چیزی رو همینجا به نظرم میرسه بگم آقای چلمی، و اون است که من فکر میکنم عنصر مردم رو آقایون وکلا فراموش کردن. دوباره آقای محصولی یک کردان ثانی خواهد شد، مردم مقاومت منفی خودشون رو با ساختن جوک و فرستادن اس ام اس و اینا نشون خواهند داد. 3 ماه دیگه همین مجلس دوباره از ترس آبروش که ریخته، اون دفعه با 169 تا رای کردن رو کردن تو وزارت کشور، با 188 تا رای کشیدنش پایین، وقتی دیدن آبروی مجلس رفته، بعید نیست که این دفعه هم دوباره آقای محصولی رو بکنن تو وزارت کشور. اما 3 ماه دیگه به دلیل اینکه یک کمی هم مطبوعات آزاد مثل همین وی او ای در خارج از ایران و بعضی بچه های مطبوعات در داخل ایران بله حرفاشون رو خواهند زد، ناچار میشن که پس بگیرن و آبروریزی رو یه جوری جمعش بکنن.
خب آقای نوری‌زاده در همین زمینه سخنی هست و بست توقیف نشریات مختلف آیا در همین مسیر قدرت نمایی، ادامه قدرت نمایی در برابر مردمه؟ یا اینکه
اولا آقای چالنگی، من چون بنده و شما هممون مصیبت توقیف رو دیدیم، من اون روزی که امید ایران رو بستن برای من روز واقعا تلخی بود، میگریستم. زنده‌یاد صفی‌پور، همکارانم، همه خورشیدی با اینا اومده بودیم بیرون و میگریستیم، یعنی نمی‌دونستیم چی کار بکنیم. حال قوچانی و همکارانش رو حس میکنم، همون یادداشت کوتاه اون انسان فرزانه دکتر زیدآبادی کافی بود که با آدم بگه چه دردیه وقتی نشریهشو میبندن، مجله‌ای که واقعا آبروی مطبوعات امروز ایران بود. به هر حال من بسیار متاسف شدم و این نشون داد که میزان تحمل دستگاه حاکمه تا کجاست، و در این مورد خاص شخص آقای احمدی نژاد و آقای حسین صفار عامل بودند، ولی به گمان من عامل اصلی تر بالاتر بوده، به جهت اینکه این شماره مصاحبه با دختران آقای هاشمی داشت که حکایت کشتن مرحوم لاهوتی رو در اون بازگو میکردن. این در مورد شهروند. در رابطه با آقای محصولی، بنده کاملا منم مثل آقای دکتر سازگارا موافقم، برای اینکه چه اشکال داره وزیر پولدارم داشته باشیم. در گذشتم تو کابینه ها بودن وزرایی که از خانواده اشراف بودن، ثروتمندم بودن، اتفاقا دست و دلشون نمی لرزه و ممکنه آدم های صالحی هم باشن، دزدی هم نکنن. ولی آقای صادق محصولی با همون سابقهش که می دونیم در آذربایجان منطقه 5 سپاه بودن و فرمانده یه لشکر، رو ایشون چگونه موفق میشه این ثروت رو به جیب بزنه؟ برای ایشون چه امکاناتی فراهم میشه که زمانی که در شهرداری آقای احمدی نژاد هستن، آقای سعیدلو برای ایشون هفته 10 تا مجوز صادر میکنه، آسمان به ایشون میفروشه، جایی رو که 4 طبقه است 8 طبقه بهشون مجوز میدن. اینا همه باعث میشه مردم با دیده شک و تردید. بعدم فقط این توضیح بدم، مجلس 7 بود که ایشون رو در مقام وزیر نفت رد کرد و حالا مجلس 8 میخواد به ایشون که بیشتر نمایندگانش هم به هر حال همونا هستن تاییدش بکنه. فردی که شایستگی و لیاقت نداشته برای اداره وزارت نفت چگونه است که مهمترین وزارتخونه رو به اون میسپارن که با جان و مال و امنیت مردم سر و کار داره و انتخابات؟
آقای نوری‌زاده، البته صابون توقیف به تن آقای سازگارا هم خود شما میدونید.
بله، این لحظه‌ای که آقای نوری‌زاده میگم البته 3 بار داشتم و همونجوری که میگن واقعا یادم نمیره که وقتی اون فاکس لعنتی، در واقع فاکس لعنتی ساعت 4 دو همیشه دور بر 4:30 بعد از ظهر از دفتر دادستان میمد به دفتر روزنامه که تعطیل توقیفه، بچه های تحریریه گریه میکنن.
4:30 بعد از ظهر،
آره، یعنی 4:30 بعد از ظهر، بین 4 تا 5 ساعتیست که شما منتظر دریافت اون فکت هستیم تو روزنامه.
آقای نوری‌زاده بهتر از من میگه لورکا یک شعری داره ساعت 5 بعد از ظهر.
بله،
چی وقت نیست 5 بعد، حالا 4:30 بعد از ظهر ساعت توقیف و سانسور. منتها قبل
این تلخه آقای چالنگی، این تلخه شما،
من هم صحنه گریه تحریریه جلوی چشممه.
بله، خب بله، اینا هر سال
سازگارا، شما در جامعه یا در
توس یا کلستان ایران
تعداد، بله، چقدر تعداد زیاد الانم در شهروند یه مجموعه ای شروع شده، اینا خانواده دارن، بچه دارن، زندگی دارن.
فقط پیش از اون خب مشکلات دیگه ای هست، مثلا خب روزنامه بامداد رو اول بمب گذاشتن بعد توقف کردن. حالا تاریخچه مطبوعات ایران بعد از انقلاب مفصله، اما پیش از اون آقای، پیش از پایان برنامه های نوری‌زاده، کنفرانس ادیان، ببینید در ایران روحانیون مختلفی در زندان اصلا ترور شدن با و به خصوص اهل سنت. ما میبینیم ماموسا ایوب گنجی در کردستان بازداشت شده، یک روحانی اهل سنت دیگه در زاهدان سیستان بلوچستان ترور شده، روحانی شیعه آیت الله کاظمینی بروجردی در زندان با هوادارش تحت شکنجه بوده، هست همچنان روحی جسمی. در نیویورک مقر سازمان ملل متحد کنفرانس گفتگوی ادیان برگزار میشه، میزبان ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی. چه اهمیتی داره این کنفرانس؟
اینا رو اولا اینا رو وقتی راه ندادن، دعوتشون نکردن، چنان براشفتن، بله اونجا اسرائیل شیمون پرز هست، خب میخواید نباشه؟ اسرائیل به عنوان تنها دولت یهودی در جهان است، طبیعیست که رئیس جمهوریش باشه. بعد به نظر من اقدام پادشاه سعودی مهمه، یه مقدارش به خاطر داخل عربستان. یادتون باشه تا قبل از 9/11، تا قبل از حوادثی که اتفاق افتاد، کتاب‌های درسی عربستان سعودی یهود و نصارا رو آدم فرض نمی‌کرد و در ذهن این بچه‌ها می‌کردن که با اینا نفرت داشته باشن. اون عقیده سلفی مسلط بود بر آموزش پرورش عربستان و آخوندهای سلفی بودن که تکلیف روشن می‌کردن. این تحولات 18 تا از تروریستا دست پروردگان همین آخوندها بودن باعث شد ملک عبدالله که آدم روشنی است و دلش نمیخواد جامعه اینجوری باشه، آمد شیعیان رو وارد بازی کرد و همینطور در مورد یهود و نصارا به قول خودشون رفتار بهتری رو در پیش گرفت. در مادرید همینطور نشست باشون گفتگو کرد، در ایتالیا همینطور با پاپ گفتگو که الانم به نظر من بهترین میزبان میتونست باشه، برای اینکه آثار این بیش از آن که در جامعه جهانی باشه در خود عربستان در اونجا ظاهر خواهد شد که پادشاهشون با رئیس جمهوری دولت یهود نشستن سر یه میز. و بسیار من اینو به فال نیک میگیرم و امیدوارم واقعا ما به روزی برسیم که در کشورهای ما در منطقه ما این دشمنی و عداوت با یهود، این دشمنی و عداوت با اسرائیل و همینطور در بعضی موارد با مسیحیان وجود نداشته باشه. معنا داره که یک بانویی رو که رفته تو افغانستان داره خدمت میکنه، طالبان عقب مانده اینو بگیرن بکشن بگن این مبشر مسیحیت بود. اینه که به نظر من کنفرانس مهمی بود و باید ازش استقبال.
آقای نوریزاده، آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن، بسیار سپاسگزار هستیم که با ما بودید، دیر اومدید ولی خب استثنان چند دقیقه
هم زود دارید
ایمیل های بسیاری داریم، ایمیل های امروز رو چندین پیام برای آقای اوباما داریم، باید میخونیم، منتظر هستن بینندگان ما. آقای سازگارا راضی هستیم ما برنامه.
من فقط یک جمله اجازه دارم بگم. به نظر نکته که دکتر دوریزاده اشاره کردن، من هم شنیدم که در شهروند امروز مصاحبه با دختر آقای رفسنجانی بوده که ایشون چون عروس آقای لاهوتی بودن، دو تا دختر آقای رفسنجانی، مطرح کردن برای اولین بار که آیت الله لاهوتی توسط آقای لاجوردی با سم کشته شده. برای من خیلی تکون دهنده بود، من که من از پاریس با آقای لاهوتی آشنا شدم و ایشون مرد وارسته ای بود و اون اول انقلاب همه شنیدن که سکته کرده ایشون، حتی یه پسرش کشته شد و
کشته شد که تیربارون شد
فکر میکنم درگیری. بله درگیری و در خود با مجاهدین خلق بودن. شخصا به نظرم این از نکاتیست راجع به انقلاب اسلامی ایران، شاید ده ها از این چیزا پشت پرده باشه که در آینده تاریخ روشن خواهد شد.
پشت پرده
عجیب و غریب ولی بسیار عجیب.
بله
بله. و به نظر من نکته ایست که حالا پرده کنارتر بره از این اسرار احتمالاً بیش از اینها خواهد بود، ولی امیدوارم که بشود که این مصاحبه اگر در شهروند امروز بوده به نوعی منتشر بشه که همه مطلع بشه.
بسیار سپاسگزاریم، حتما در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم آقای سازگارا. و در همین لحظه چند ایمیل شما عزیزان رو اشاره من میکنم. فقط آقای جمشید از ساوه نوشتن ایمیل اسپاس پیام برای باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا. نوشتن من انتخاب تاریخ ساز شما را به مقام ریاست جمهوری آمریکا تبریک میگویم و توفیق شما را در این مسئولیت خطیر آرزومندم. نزدیک 30 سال است که ما در ایران با یک دیکتاتوری مذهبی که خود را نماینده مطلق خدا میداند روبرو هستیم. این دولت در 30 سال گذشته تمام قوانین بین المللی را تحت همین عنوان زیر پا گذاشته و مبانی حقوق بشر را نادیده گرفته است. وارانت از اصفهان، آقای اوباما اطمینان دارم که از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به خوبی آگاهی دارید و میدانید که اقلیت ها در ایران با چه دشواری های در روبرو هستند. به ایمیل های شما در برنامه های دیگه خواهیم پرداخت. روزهای چهارشنبه ما معمولا وقت برای ایمیل نداشتیم، استثنایی بود و کوتاه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز توی چارلز آگروس دناس هند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.